أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
محرم حلولش حلول غم و اندوه، حلول شور و شعور، احساس و عقل و آغازش آغاز همراهی با امام حسین علیه السلام است. ماهی است که در واقع در آغازش ما خودمون رو با ارتباط با امام حسین بیمه می کنیم. یک روایت بسیار زیبایی رو که از آقامون علی ابن موسی الرضا به ما رسیده براتون عرض کنم. روز اول محرم آقایی به نام ریان ابن شبیب خدمت امام رضا علیه السلام رسید. میگه من وارد شدم بر امام هشتم علی ابن موسی الرضا روز اول محرم. آقا فرمود روزه‌ای، از صائم انت؟ فقلت لا، گفتم نه آقا. خب اول ماه میدونید روزه گرفتن مستحب، نه آقا روزه نیستم. آقا فرمودن تو نمیدانی امروز چه روزیه؟ حالا من فهرستوار فرمایشات امام رضا رو براتون نقل میکنم. یک، فرمود ان هذا اليوم هو اليوم الذي دعا فيه زكريا ربه. تو میدونی روز اول محرم روزی است که حضرت زکریا دعا کرد و از خدا اولاد خواست و خداوند بهش پسر داد، حضرت یحیی. فردا روز اجابت دعای حضرت زکریاست که قرآن می‌فرماید گفت حبلی من لدنک ذریه طیبه. نکته اولی که من می‌خوام برداشت کنم اینه که روز اول محرم به فرمایش امام رضا روز دعاست. می‌دونید حضرت زکریا وقتی حضرت مریم رو می‌دید، این زن مؤمن متدین پاکیزه دائما در حال عبادت، قضا هم از آسمان براش میاد، مائده میاد، هوس اولاد کرد، گفت خدایا حبلی ذریه طیبه، اولادم خوبش آقا، خوبه، پاکیزش خوبه، هر چیزی پاکیزش خوبه، طیبه، خدایا من یه اولاد ذریه طیبه بده، که خدای تبارک و تعالی حضرت یحیی رو بهش داد. حضرت یحیی پیامبر، پسرخاله حضرت عیسی، پیامبری که خیلی اهل بکا و گریه بود، قرآن هم ازش اسم برده. میدونید آقایون حضرت یحیی پیامبری است که امام حسین هم خیلی ازش اسم میبرد. دائما تو مسیر مکه تا کوفه و کربلا از حضرت یحیی نام میبرد، چون حضرت یحیی هم مثل ابی عبدالله سرش از بدن جدا شد. این نکته اول که فردا امام رضا به ریان فرمود روز اجابت دعاست. هر دعایی که انسان میکنه به اجابت میرسه. اینو دقت کنید. ادعو جبلکم مسلم. رسول خدا فرمود هر دعایی که مؤمنی میکنه به اجابت میرسه. منتها اجابتش سه جوره. اجابت این جواب دادن دیگه. یک، تحقق خواسته شما. مثلا شما از خدا یک، فرض کنید پسری خواستید، دختری خواستید، همسری خواستید، شفای مریضی خواستید، اجابتش به اینه که مریض شما خوب میشه، خدا به شما اولاد میده، مثل حضرت عرض میکنم زکریا. دو، بهتر از اون میده که شما ممکنه اونو بهتر ندونی، یعنی مادر از دنیا میره، بچه‌ای که شما میخواستی دختر بود، خدا پسر داد، پسر بود دختر داد، بعدها میفهمی که این بهتر از اونه. اینم نکته دوم، که گاهی صلاح شما در یه چیزیه که خودت، یکی از دوستان میگه یک ماه من از خدا یه چیزی میخواستم خدا بهم داد، بعد دو ماه دعا میکردم از من بگیره، دیدم اشتباه کردم. پس اینم یه اجابت. سه، خدای تبارک و تعالی اجر دعای شما رو تو آخرت میده. من حدیث رو بخونم ببینید رسول خدا فرمود ما من مؤمن یدعو به دعوت الا استجیب له. هر مؤمنی، هر انسانی دعا کنه به اجابت میرسه. اجابت رو بد معنا کردیم. ما فکر کردیم اجابت یعنی تحقق خواسته ما. نه، یا خواسته شما تحقق پیدا میکنه یا بهتر از اون که شما فکر میکنی بهتر نیست، بد میفهمی، به شما داده میشه، یا اجر این دعا در پرونده اعمال شما روز قیامت قرار داده میشه. لذا ما دعای غیر استجابت، غیر اجابت شده نداریم. اینو دقت بفرمایید. و شما میدانید، روایت داریم، عالمترین مردم، آقا عالم کیه؟ کسی خیلی درس خونده؟ خب بله عالمه، اما اعلم الناس بالله، عالمترین مردم به خدا، اکثرهم لهو مسئلتن، کسیه که بیشتر از خدا چیز بخواد. همه چیز، حتی خدا به حضرت موسی گفت نمک آشتم از من بخوا، غذای دامتم از من بخوا. دعا بهانه است برای حرف زدن. ولذا خدا میفرماید اینایی که دعا نمی کنن من بهشون اعتنا نمی کنم. آخر سوره فرقان دیگه، قل، پیغمبر به همه بگو، ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم، اگر دعا تو زندگی شما نباشه من به شما اعتنا نمی کنم. ما تو قرآن دعاهایی داریم که بزرگانی کردن و به اجابت نرسیده، تقاضاهایی. مثلا حضرت نوح برای نجات فرزندش از خدا کمک خواست ولی خب نشد، پسرش منحرف بود. حضرت ابراهیم برای نجات عموش که قرآن میگه اب، پدر، چون سرپرستش بوده، خیلی تلاش کرد اما نشد. چقدر امام حسن و امام حسین کنار قبر پیغمبر برای شفای حضرت زهرا دعا کردن، حضرت از دنیا رفت. یکی فکر نکنه ما نگاهمون به دعا نگاه بنگاهی و معاملاتی نباشه، که اینی که من میخوام میشه. و رضا میگن دعا که میکنید بگو خدایا اونه که خیر و صلاحه. من یکی از دعاهایی که خیلی دوست دارم، توصیه هم میکنم گاهی تو نماز بخوانید، این دعای عید فطره، اللهم اینی اسألوک خیر ما سألک منه عبادک الصالحون، خدایا چیزایی که بندهای صالح از تو خواستن به ما بده. خب پنج مطلب تو این روایت ریان ابن شبیبه. اولیش اینه، آقا فرمود روز اول محرم روز اجابت دعای حضرت زکریاست، پس شما هم دعا کنید. دو، آقا فرمودن ان المحرم شهر کان اهل الجاهلیت یحرمون فیه القتال. محرم، چرا بهش میگن محرم؟ چون جنگ توش حرام بوده. جاهلیت قبل از اسلام جنگ در گذشته خیلی زیاد بوده، اما خودشون یه قانونی وضع کرده بودن که 4 ماه به خودمون استراحت بدیم. حتی کفارا، یکیش تکه، 3 تاش پشت سر همه. اونه که تکه رجبه، اونه که پشت سر همه ذیقعده و ذیحجه و محرم. محرم آخرین ماه حرام. اگر سخت‌ترین جنگ‌ها رو داشتن کافرا با هم نمی‌جنگیدن، محرم تعطیل می‌کردن 1 ماه. امام رضا فرمودن ریان ابن شبیب، اما مسلمونا به اسم اسلام تو این ماه حسین ما رو کشتند و حرمت این ماه رو نگه نداشتند. و فما عرفت هذه الامه حرمت شهرها، نه حرمت پیغمبر رو نگه داشتن، نه امام حسین و نه اولادش. نکته دومی که من میخوام از این روایت استفاده کنم، محرم ماه حرمت شکنی است، ماه کفران نعمته. ببینید یعنی چی کفران نعمت و حرمت شکنی؟ یعنی حرمت ابی عبدالله رو شکستند، نعمت امام رو کفران کردند. چی میخواد بگه امام رضا؟ من یه مثالی بزنم شاید روشن بشه. مثلا فرض کنید یه جوان مجرد 20-25 ساله که خب همسر نداره، یه جایی صحنه حرامی پیش میاد، نامحرمی، صحنه فسادی، خب سرشو میندازه پایین میگه خدایا این حرام من انجام نمیدم. مثلا عرض میکنم، یا یک آدم عذر میخوام لات معمولی که خیریه هم اهل نماز و اینا نیست، اما یه شبی مثل عاشورا شب احیا تو جلسه شراب میارن، میگه که نه دیگه امشب شب عاشوراست شب احیاست من نمیخورم. خب گوش بدید، حالا اگر یه آدم مسلمان ظاهر نمای اون شب شراب خورد بهش میگیم خجالت نمیکشی؟ این که اهل دین نبود امشب گذاشت کنار. اگر یه متأهلی که همسر داره مرتکب فساد شد میگیم خجالت نمیکشی؟ این جوون رو ببین مجرد بود و گناه نکرد، تو زن داشتی و گناه کردی. اینو میگیم مقایسه. امام رضا داره مقایسه میکنه، میگه ببینید کافرا تو جاهلیت حرمت محرم رو نگه همی داشتن و میگفتن نباید جنگید، وقت اینا به اسم اسلام خلیفه مسلمان ها به ظاهر یزید ملعون امام حسین رو تو این ماه به شهادت رسون. اینم دومین مطلبی که امام رضا اشاره کردن. پس 5 تا نکته رو من میخوام استفاده کنم. آقایون اینترنت هم دارید بزنید ریان ابن شبیب و محرم، کل حدیث رو پیدا میکنید. نکته اول اجابت دعا، نکته دوم بحث شکستن حرمت ماه محرم توسط عده‌ای مسلمان نما. آقایان، خواهران، جوانان عزیز که من واقعا تعجب میکنم و متشکرم هستم، خدا هم از شما تشکر میکنه. شب اول این جمعیت همه اکثرا لباس مشکی، یا ابا عبدالله ببینین علاقه ای که به مکتب شما دارن، اکثرا هم جوان، در این ساعت شب جمع شدید. عزیزان، برادران، خواهران، بینندگان عزیز، این مکتب مکتبی است که دست بشر توش نیست، سیاسی هم نیست، کسی هم نمیتونه، این کار خداییه. خدا در روایت داریم اراده کرده محبت حسین تو دلها قرار بگیره، کما اینکه حج کار خداییه. خدا اراده کرد ابراهیم بالا بره، اسماعیل بالا بره. ان الله اذا اراد بعبد خيرا غزف في قلبه حب الحسين. خدا کسی رو دوست داشته باشه تو دلش محبت ابی عبدالله قرار میده. من امروز این کتاب آنتوان بارا رو میدیدم که حالا شما تو فضاهای مجازی هم عکسش رو هم خودش رو میتونید ببینید. آنتوان بارا مسیحیه، کویت زندگی میکنه، اهل سوریه است، یه دانشمند مسیحیه. ایشون دو تا کتاب نوشته خیلی جالبه، ترجمه هم شده. میدونید 7 سفر کربلا رفته و 1/40 پیاده روی آمده کربلا، همین آقای مسیحی آنتوان بارا. یک کتاب راجع به امام حسین دارد، امام حسین در اندیشه مسیحیت قوغا کرده، 20 زبان ترجمه شده این کتاب. اونجا میگوید یا ابا عبدالله شما متعلق به همه اینه مسلمونا، امام حسین رو مصادره نکنید، مال همه است. میگد اگر ما مسیحیان حسین رو داشتیم پرچم خودمون رو تو سراسر دنیا برافراشته میکردیم با نام امام حسین. یک کتاب دیگه نوشته راجع به حضرت زینب سلام الله علیها، زینب بانویی که مکمل بود، یعنی کامل کرد کربلا رو. عزیزان من، برادران، خواهران، این یک دانشمند مسیحیه اینطور راجع به امام حسین نظر میده. اون دانشمند دیگر ادریس حسینی که شیعه نبود و بعد شیعه شد، کتابی نوشت به نام حسین مرا شیعه کرد، هست تو فضای مجازی کتابش هست الحمدلله. الان پیدا کردن این چیزا الان راحته. ادریس مغربی حسینی کتابی دارد قد شیعنی الحسین، حسین مرا شیعه کرد. با شیعه مصاحبه ای کردن، گفتن چی باعث شد تو شیعه بشی؟ گفت من با هر چیزی تونستم کنار بیام، بالاخره قدیر رو یه جوری توجیه کنم، مثلا عرض میکنم از کنار فلان قضیه بگذرم، از کنار اما هر چی فکر کردم نتونستم با این موضوع کنار بیام که عده‌ای مسلمان نما نیم قرن بعد از رحلت پیغمبر سر عزیزترین فرزندش رو از بدن جدا کردن و بالای نی کردن و سنگ زدن. هر چی فکر کردم نتونستم با فاجعه کربلا کنار بیام، فاجعه ای که بنیانش بعد از رحلت پیغمبر گذاشته شد، بنیانش لعن الله امتن اسست اساس الظلم، اونجایی گذاشته شد که حق امیر المومنین حذف شد. گم نتونستم و لذا ابی عبدالله مرا شیعه کرد، اسم کتابش هم همین گذاشته. امام رضا فرمود ریان. نکته دوم، حالا به تعبیر بنده، کربلا در ماه محرم حرمت شکنی شد، کفران نعمت شد. اما نکته سوم، فرمود پسر شبیب ان کنت باکیان لشیئن فبکل الحسین. تو زندگیت یه صحنه هایی پیش میاد آقایون، خواهران، انشاءالله پیش نیاد ولی میاد، بالاخره اجتناب ناپذیره، باید گریه کنی. مثلا داغ پدر میبینی، داغ مادر میبینی، داغ اولاد میبینی، عزیزترین فرزندت مریض میشه، خدای نکرده سرطان میگیره، چند هزار نفر در اثر کرونا تو کشور خود ما از دنیا رفتند. یه مصیبتی تو زندگیت پیش میاد، هر چی میخواد باشه، برای هر کسی میخواد باشه، پسر شبیب گریه کن برای امام حسین. ان کنت باکیان لشیئن فبکی للحسین. بعد آقای مطلبی فرمود، من یه نکته میگم، والا شما اگر نقدی بود استفاده میکنم، فرمود میدانی چرا؟ چون حسین ما رو فانه ذبح کما یذبح الکبش. من عذر میخوام از محضر شما و ابا عبدالله علیه السلام، امام زمان ارواح نافدا، فرمود حسین ما رو مثل کبش، یعنی گوسفندی که سر میبرن، اینطور سر بریدن. خب بعضیا خواستن اینو معنا کنن که یعنی چی، یعنی مثلا با چاقو با نیزه منظور اینه. خب ما بازم داشتیم آدم که سر بریدن در طول تاریخ، سر بریدن تو همین سالهای اخیر ما، شهید حججی، بعضی عزیزان ما سر بریده شدن. یه عزیز دیدم یه معنایی کرده، خوشم اومد از این معنا، گفت میدونید منظور امام رضا چیه؟ عذر میخوام، وقتی جلوی حاجی یا تو مراسم یا توی هر کجای گوسفندی سر میبرن، کسی اعتراض نمیکنه، آقا نکنید این چه کاریه؟ نه، طبیعیه. ایشون میگه میدونی گفتن امام حسین مثل کبش سر بریده شد یعنی چی؟ یعنی هیچ کسی اعتراض نکرد، عادی عادی بود. وقتی سر رو از بدن میبریدن انقدر برای مردم عادی بود، تماشا میکردند، هلهله میکردند، گویا یه کار طبیعی است، یه کار به تعبیر خودشون عبادی است. فرمود پسر شبیب اگر برای چیزی خواستی گریه کنی، برای حسین ما، خدا رحمت کنه آقای کوثری. فرمودن امام پسرشو از دست داد، اسد مصطفی، یک قطره اشک نمی ریخت. بدن دفن شد، امام برنامه های عادیش هم به هم نزد. بعضیا گفتن بر جان امام نگرانیم، بالاخره گریه آدمو سبک میکنه. ایشون فرمودن باشه من درست میکنم. فرمودن اومدم خدمت امام شروع کردم، السلام علیک یا ابا عبدالله. شانه های امام شروع کرد لرزیدن. بله گریه میکرد شدید. خودش میفرمود بهترین گریه کن برای من امام بود، من گریه کنی مثل او سراغ نداشتم. مرحوم اسد ابوالحسن اصفهانی تو حرم امیرالمومنین نماز میخوان، یه نانجیب تروریست آمد فرزندشو تو نماز کشت، با خنجر فرزندو به شهادت رسوند. نماز مغرب آقا خونده بود، سر و صدا شد، نذاشتن آقا متوجه بشه. بالاخره جنازه رو برداشتن و نماز عشا آقا خوند. اسد ابوالحسن اصفهانی مرد بزرگی بوده، استاد حوزه ها بوده، اومد منزل، خبر شهادت رو بهش دادن. گفتن تا صبح تو حیات هی را میرفت، هی میگفت علی اکبر حسین، علی، برای علی اکبر عشق میریخ، گفت برای فرزند نمی... حتی قاتلش هم بخشید. بله عزیزان، این مکتب ابا عبدالله است که شما امشب جمع شدید. خدا رحمت کنه همه گذشتگان رو، امشب یاد کنیم از شهید سلیمانی. شهید بابایی اول محرم رفت خدمت امام، خب میدونید ایشون در هر حال خلبان بود، مسئولیت داشت، جنگ و اداره میکرد. گفت آقا یه خواهشی از شما دارم، من دهه محرم از بچگی عادت داشتم تو مسجدها خدمت میکردم، چایی میریختم، کف جمع می، این دهه رو به من مرخصی بدید. با اینکه کارش بسیار مهم بود، به من مرخصی بدید من این ده روز رو برم مسجد محلمون چایی بریزم، کف جمع کنم برام آماسه. امام یه نگاهی بهش کرد، فهمود به یه شرط بهت اجازه میدم، به شرطی که منم تو ثواب کف جمع کردنت شریک کنی، منم تو ثواب چای ریختن، اگر منو شریک میکنی بهت اجازه میدم. آقایون مکتب خیلی بالاست، خیلی بالاست. مرحوم آیت الله اسد عبدالهادی شیرازی از علمای بزرگ خیلی از مراجع ما شاگرد ایشون بودن، بزرگان ما. ایشون نماز جماعت که میخوند، اذان که میگفت، اقامه که میگفت، اقامش که تمام میشد میخواست نماز ببنده، میگفت السلام علیک یا ابا عبدالله، بعد میگفت الله اکبر، نمازو میبست. یه وقت یه کسی به ایشون گفت آقا شما عالمی، مرجع تقلیدی، بالاخره کار شما حجت، مردم میگن ایشون مرجع تقلیده، این کار مثل مسئلهی که تو رساله بنویسی میمونه، آیا این دلیل شرعی داره؟ جایی فتوایی؟ فرمود نه، نه، من این کار رو انجام میدم چون اعتقادم این است که نماز ما به برکت امام حسینه، این نماز به برکت امام حسین مونده. لذا من یه وقتی گفتم آقایان اهل سنتم برای امام حسین عزاداری بگیرید، چون اگه امام حسین نبود یزید اسلام رو از بین برده بود. امام حسین نفرمود یزید حاکم باشه شیعه از بین میره، فرمود علل اسلام از سلام. ولذا خدمت یکی از بزرگان وقتی مداح شروع کرد شعر خواندن، گفت که ای خاک کربلای تو مهر نماز من، این مهر را به ملک سلیمان نمیدهم، اون آدم و اون شخصیت و اون مرجع بزرگ و اون عالم بزرگ. گفت شعر رو درستش کن. گفت شعر همینه، ای خاک کربلای تو مهر نماز من. فرمود نه، بگو ای خاک کربلای تو اصل نماز من. خاک کربلا نماز و دین رو حفظ کرد. سه تا نکته تا اینجا عرض کردیم. روز اول محرم روز دعای اجابت دعای حضرت زکریاست. دو، کفران نعمت کردند، حرمت شکنی کردند، جاهلیت محرم رو نمی جنگیدن، اما عده‌ای از مسلمان ها حرمت رو شکستن. سه، اگر بر چیزی خواستی اشک بریزی، بر ابی عبدالله علیه السلام اشک بریز. چهارم، خوب دقت کنید، فرمود ریان ابن شبیب ولقد نزل الى الارض من الملائکه 4000 لینصره، 4000 فرشته آمد خدمت امام حسین روز عاشورا برای یاریش. سابقه هم داره، قرآن میفرماید در جنگ بدر ملائکه اومدن کمک، و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. یه جا قرآن میفرماید چند هزار، اشاره میکند 3000، 3000 قرآن میفرماید فرشته آمدن. چند جا تو قرآن تعبیر جنودن لم یروها، یعنی لشکر نامرئی که امام زمان هم میان به کمکش، لشکر ملائکه. در جنگ بدر صریح قرآن ملائکه آمدن به کمک مسلمون ها، که وقتی ابو سفیان شکست مفتزهانه خوردن مشرکین و برگشتن مکه، سوال شد، گفت ما نمیدونیم از کجا میزدن، اصلا اینا نبودن، یه دست دیگه ای تو کار بود. حالا 4000 فرشته اومدن امام حسین رو یاری کنن. شما هم میدونید که قدرت فرشته بی نظیره. اراده کنه لشکر عمر سعد جمع میشه، لشکری باقی نمیمانه. اما جالب این است، فرمود امام حسین علیه السلام نپذیرفت. اینها گفتن آقا اجازه بده ما شما رو یاری کنیم، فرمود نه. گفتن پس ما از کربلا نمیریم، اجازه یاری نمیدی به ما، ما 4000 فرشته کنار قبرت میمانیم. امروز هم این 4000 فرشته هستن. شما اراده میکنی بری زیارت کربلا، میان بدرقت، میان استقبالت، از دنیا بری میان تشییعت، مریض بشی میان عیادتت. این 4000 فرشته اومدن، امام رضا تو این روایت فرمود امام حسین نپذیرفت. سوال چرا نپذیرفت؟ میدونید که جنیان هم اومدن، جمعیت زیادی اومدن، اونام قدرتشون بالاست، قدرت عظیمی دارن. گفتن آقا ما به ما اجازه بده این لشکر رو تو زمین فرو ببریم. فرمود من خودم این قدرت رو دارم. امام حضرت ابراهیم مگه آتش برش سرد نشد؟ مگه دریا براش نشکافت؟ امام حسین دعا میکرد این لشکر تو زمین فرو نمیرفت؟ مگه با دعای حضرت موسی قارون تو زمین نرفت؟ نه کمک ملائکه و نه جنیان رو نپذیرفت. چرا؟ سوال آقایان خواهران، کربلا یه قضیه طبیعی است، قرار نیست برش شمشیر شمر گرفته بشه اونطوری که برش چاقوی ابراهیم گرفته شد. قرار نیست کار از راه غیر طبیعی پیش بره. نه، امام میاد میدان، تیر میخوره، شمشیر میخوره، تشنگی میکشه. یک امتحان الهی است. حوادثی که تو عالم اتفاق میفته دو قسمه، بعضیاش فوق طبیعی است، مثل قیام امام زمان که در عرض 6 روز بر دنیا مسلط میشه، بله، اما گاهی طبیعی است. تو جنگ احد مسلمان ها طبیعی جنگیدن، اشتباه هم کردن، شکست هم خوردن، 70 تا شهید هم دادن. ابا عبدالله نهضتش و قیامش قرار نیست از مسیر غیر طبیعی پیش بره، بخواد خودش با نفرین یا با کمک ملائکه، نه، به طور طبیعی آمده نشان بده، حرف بزنه، اتمام حجت کنه. ولذا وجود مقدس امام رضا، فرمودن ریان ابن شبیب، ملائکه اومدن برای کمک ولی ابی عبدالله علیه السلام نپذیرفت. اینم نکته چهارم. پنجمین نکته و آخرین نکته که بگم و دعاتون کنم که حفظش کنید انشاءالله، در این روایت فرمود ریان ابن شبیب، چند تا چیز بهت میگم اگه دلت میخواد شاد بشی، میخوای اینها رو همراهی کنی باشون، همراهی کن. 1. انصرکه، اگر دوست داری خدا رو ملاقات کنی در حالی که هیچ گناهی بر تو نیست، پاک، فزر الحسین، ابی عبدالله رو زیارت کن. 2. اگر دلت میخواد با شهدای کربلا محشور بشی، وقتی نام ابی عبدالله رو میشنوی بگو یا لیتنی کنتم معک فافوز فوزا عظیما. وقتی نام شهدای کربلا رو میشنوی بگو یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما. اگر دلت میخواد ثواب در واقع بی نظیر ببری و در درجات علیا باشی، ریان ابن شبیب، وقتی نام ابی عبدالله برده میشه به او سلام بده و اظهار محبت کن. همونی که امام صادق به ما یاد داد که همینجا هم ما از همینجا امشب دلها رو روانه میکنیم، فرمود 3 مرتبه هر کجا هستید صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. اینا نکات پنجگانه ای بود که من از فرمایشات امام 8 علی ابن موسر رضا امشب محضر شما برادران و خواهران تقدیم کردم. خدایا امشب اسم ما رو جزو عزاداران حسینی ثبت و ضبط بگردان. خدایا این ویروس رو از دنیا به ویژه کشور ما ریشه‌کن بگردان. خدایا صدها مجلس تو این کشور با رعایت مسائل بهداشتی امشب و این دهه برگزار میشه. خدایا همه این مجالس و اهلش رو سالم قرار بده. السلام علیک یا